بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه محرمه بود. یکی از مواردی که به عنوان تقیه محرمه مطرح شده که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند و دیگران، صورتی است که اگر تقیه انجام بشود فساد در دین پیدا میشه، باعث فساد در دین میشه، که ما در صفحه 1086 این فرمایشات امام رو ذکر کردیم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف مثالهایی هم برای اون جایی که تقیه باعث فساد در دین می شود بیان فرمودند. یکی از مثالهاشون محو کتاب الله الکریم. اگر یک کسی تصمیم گرفته قرآن رو نابود کنه، نه یک قرآن رو بلکه کل قرآن ها رو داره به جمیع نسخه، تمام نسخه های قرآن رو میخواد نابود کنه، این یه مثال. مثال دیگر، خب در اینجا تقیه حرامه، یا کسی که قرآن رو تأویل میبره به جوری که مخالف با دین هست. اگر دیدید یک کسی قرآن رو جوری تأویل میبره و تأویل تفسیر برأی میکنه، باید در مقابلش بایستید. باعث انحراف مردم میشه. کسانی که قرآن رو تفسیر برأی میکنند و مخالف با دین تفسیر میکنند یا مخالف با مذهب تفسیر میکنند و باعث زلالت مردم می شوند، باید در اونجا شما دیگه تقیه رو کنار بگذارید و حقایق رو برای مردم بیان بکنید. این هم صورت دوم. البته این صورت دوم مصادیق زیادی پیدا می کنه در همین فضای مجازی که شما الان همه دارن استفاده می کنند. خیلی ها هستند که قرآن رو تفسیر به رأی می کنند و تأویل می برند، قرآن رو توجیه می کنند، و اینهایی که در خارج یا در داخل این کارها رو انجام می دن، نمی شه در مقابل اونها سکوت کرد. باید یه عده‌ای باشند که جواب اینها رو بدند و حقایق رو برای مردم روشن کنند. در اینجا تقیه حرامه، ولو خطرم داره، ممکنه اینها ترور کنن، ممکنه در فضای مجازی باعث هتک آبروی افراد بشن، مسائلی هم ممکنه پیش بیاد، ولی انسان تقیه نباید بکنه. وقتی میبینه کسی تفسیر قرآن رو به رأی خودش انجام میده و باعث زلالت مردم میشه و میخواد کارهای خودش رو توجیه کنه به وسیله اینکه تفسیر میکنه قرآن رو به رأی خودش، خب خیلی هستن دارن این کارها رو میکنن، میخوان بگن کار ما درسته، میان یه آیه رو پیدا میکنن و تفسیر به رأی میکنن. در هر صورت اینجا از جاهایی است که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند تقیه در اینجا حرامه، باید بایستید و مبارزه کنید و حقایق رو برای مردم بیان کنید، ولو به ضررتون تمام میشه، مشکلاتی هم ممکنه براتون پیش بیاد. و همچنین یکی از جاهایی که تقیه رو حرام دانستن، هدم الکعبه المعظمه، کسی که میخواد کعبه رو نابود بکنه، آثارش رو از بین ببره، یا قبر پیامبر رو نابود کنه، یا قبر ائمه علیهم السلام رو نابود کنه، اینجا دیگه تقیه حرامه، باید ایستاد و مقاومت کرد. خب اینها مثال هایی است که باعث می شود تقیه فساد در دین. چرا؟ به جهتی که تقیه برای چی تشریع شده؟ برای اینکه شما دین باقی بمونه، نابود نشه، از بین نره، مذهب حفظ بشه. لذاست که گفتن تقیه کنید که دینتون محفوظ باشه، خودتون محفوظ باشید. اما اگر اصل دین داره از بین میره، در اونجا باید ایستاد و دیگه تقیه حرامه. خب این عرض کنم بر اینکه فرمایشات مرحوم امام هست. و البته در نهایت هم ایشون همون قانون اهم و مهم رو مطرح میکنن، فرمان بر این که بالاخره اهم و مهم باید کرد. اینطور نیست که ما بگیم در اینجا یه ضرری برای ما داره، پس بنابراین دیگه ما تقیه میکنیم. نه، باید ببینیم اون مسئلهی که مورد تقیه هست چیه، ممکنه اهمیتش خیلی زیاد باشه. در این رابطه برای این مدعا که در این مورد تقیه حرامه، که فساد در دین یا فساد در مذهب پیش میاد، هم از دلایل عقلی میتونیم استفاده کنیم، هم از روایات. یکی از روایتی که در اینجا مرحوم امام هم ذکر فرمودند، روایت موثقه مسعد ابن صدقه است، از امام صادق علیه السلام. روایت مفصله، یه قسمتش که به ما مربوط میشه اینه: و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین فانه جائز. تقیه در جای جایزه، در مابین مردم سلطان جائری هست، حکمش بر غیر حقه، شما هم در حکومت ظلم زندگی میکنید، اینا تقیه باید بکنید، اشکالی هم نداره. در همه موارد تقیه اشکالی نداره، اما تا مادامی که به فساد در دین منتهی نشه. مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، اگر فساد در دین پیش نمیاد جایزه، اما اگر فساد در مفهومش اینه، اگر فساد در دین پیش میاد، دیگه در اونجا تقیه جایز نیست. لذاست که ما این از این روایت، مفهوم این روایت، که این روایت هم عرض کنم موثقه است و سند داره و موثقه هم هست، از این روایت استفاده میکنیم، از مفهومش که در جایی که فساد در دین پیش میاد، در اونجا نباید تقیه کرد. خب این از نظر روایی، و عرض کنم بر این که از نظر عقلی هم همینطوره، یعنی در اینجا قانون اهم و مهم اقتضا میکنه که ضرر دارای مراتبی است، ضرر جانی، ضرر مالی، ضرر ارضی. خود ضرر جانی هم مراتب داره، ضرر مالی هم مراتب داره، ضرر ارضی هم مراتب داره. خب اونی که شما براش تقیه میکنید اونم مراتب داره. گاهی یه چیزیست که به دین لطمه نمیزنه، اما گاهی است که لطمه به اصل دین وارد میشه، لذا باید شما در اون مورد تقیه رو کنار بگذارید. لکن یه نکته اینجا هست که باید توجه کنیم که در این مسائل که مربوط میشه به فساد در دین، این کار عوام نیست، برای عوام شاید مشکل باشه. بله، اگر قبور ائمه رو میخوان خراب بکنن، بله همه متوجه میشن و میان جانشون رو فدا میکنن که این اتفاق نیفته. ولی در بعضی از موارد مثل اونجاهایی که یه حرفایی تو تعویلهایی توجیهایی قرآن رو میکنن، تفسیر به رأی میکنن قرآن رو، اینا رو ممکنه خیلی ها متوجه نشن. اینا رو باید علمای ما، بزرگان ما بیان بکنن که این تفسیر به رأی، این توجیهیست که درست نیست، این تفسیر تفسیر باطلیه. اینها رو بزرگان و علما باید بیان بکنن. در هر صورت بعضی از این فساد در دین رو مردم عوام هم متوجه میشن، گاهی مردم متوجه نمیشن، علما باید اقدام کنند. پس از نظر روایی و از نظر عقلی ما دلایلی داریم برای اینکه قانون اهم و مهم رو باید در همه موارد مورد توجه قرار داد. یک روایت عرض کنم بر این که دیگری هست که در اینجا، بله همین روایتی که الان خوندیم، این روایت رو ما آوردیم. مرحوم امام اشارهی به این روایت کردند و یه مقداری از این روایت رو بیان کردند. با این بمدلی ما اینو یه مقداری بیشتر در بارش بحث کنیم. روایت مفصله. روایت مسعد بن صدقه عن ابی عبدالله فی حدیث، که حدیث اینه و حدیث خیلی مفصله، یه مقدارش رو ما براتون میخونیم. ان المؤمن اذا ازهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه. هر مؤمنی که ایمان رو اظهار کرده، بعد از اینکه ایمان رو اظهار کرد بیاد یه حرفایی بزنه که مثل که از اون ایمانش دست برداشته. خب ممکنه خیلی ها ابتداعا مؤمن باشند و نماز و روزه و همه احکام هم انجام میدن، ولی بعد از یه مدتی یه انحرافاتی براشون پیدا میشه در اثر فضای مجازی و امثال اینها. خرج مما وصف و ازهر و کان له ناقضا. خب اینجا وقتی شما دیدید که این قبلا مؤمن بوده، حالا حرفایی میزنه که از اون ایمانش مثل که دست برداشته، برخلاف اون. مثلا فرض کنید یک کسی قبلا آدم خوبی بود، تو تلویزیون هم صحبت میکرد، مورد استفاده بود، برای مردم سخنرانی میکرد خیلی خوب، بعد از یه مدتی میبینید اومده درست عکسش داره حرف میزنه، همون حرفایی که خودش قبلا زده آمده برعکس اون داره حرف میزنه. خب ما داشتیم دیگه، نمونش هم الان هم داریم، قبلا هم داشتیم، در هر زمانی بوده کسانی که بودند و صحبت‌های خوبی داشتند و مردم بهشون توجه داشتند و اینها، بعد از مدتی میان برخلاف او حرف میزنن، حرفاشون عوض میشه. و کان له ناقضا، حرفاش عوض شده و از ایمان خودش دست برداشته ظاهرا. اینو شما باهاش صحبت کنید. اگر باهاش صحبت کردید گفت من دارم تقیه میکنم، خب این یک توجیهی ازش بپذیرید. میگه من الان در حال تقیه هستم، این حرفای اولم درسته، حرفایی که الان برخلاف اون میزنم به خاطر تقیه است. الا ان یدعا یا الا ان یدعی انه انما عمل ذلک تقیتن. خب اگر دیدید کسی قبلا حرفای خوبی میزد و مؤمن بود ولی بعد حرفاش عوض شد، مطالبی بر خلاف داره بیان میکنه، باهاش صحبت کنید. اگر گفت تقیه میکنم، شما دربارش منتظر بمونید و معذالک ینتظر فیه. ینتظر فیه معناش چیه؟ معناش این است که یه مقداری تأمل کنید ببینید این واقعیت از حرفش برگشته یا اینکه داره تقیتاً اینجور حرف میزنه. وقتی تأمل کردید فإنکان لیس مما یمکن ان تکون التقیت فی مثله لم یقبل منه ذلک. اگر یه چیزهایی داره میگه که ربطی به تقیه نداره، یه جایی نیست که مجبور باشه تقیه بکنه، و این که میگه من تقیه میکنم حرف درستی نیست، چون حرفش حرفی نیست که تقیهی در موردش باشه. لم یقبل منه ذلک، اینو شما قبول نکنید که میگه من تقیه میکنم. تقیه چیه؟ شما در مملکت آزاد داری زندگی میکنید، کسی به شما فشاری نیاورده، به چه مناسبت شما حرفاتو عوض کردی، برخلاف اسلام داری حرف میزنی؟ تقیهی نیست اینجا. خب این رو ازش لأن للتقیت مواضع، تقیه مواضعی داره، من ازالها عن مواضعها لم تستقم له. شما تقیه جایگاهی داره که کجا تقیه است کجا تقیه نیست. شما از دین برگشتی بعد بهت میگیم چرا این حرف رو زدی، میگید من تقیه کردم. لذا اگر کسی در موردی همون فرمایشی که همون تفسیری که در کلام امام بود، همون قسمت روایت و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علا غیر حکم الحق و فعله. خب در یه حکومت ظلمی اگر کسی باشه و ادعای تقیه بکنه، البته آدم در اونجا میپذیره، اما تا مادامی که مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، مادامی که به فساد در دین منتهی نشه. اگر شما بخواهید تقیه کنید و دین رو فاسد کنید و باعث انحراف مردم بشید، در این صورت جایز نیست. خب این هم یک روایت که حالا مرحوم امام هم فرموده بودن، ما مفصل تر بیان کردیم، چون صدر روایت هم خیلی مطالب جالبی بود که در این زمان ناهازا ما خودمون مبتلا هستیم. الان شما میبینید هر کسی اعمال خودش رو با آیه قرآن میاد تطبیق میکنه، توجیه میکنه، کارهای خودشون رو با توجیهات و تفسیر به رأی میان انجام میدن. این صدر روایت راجع به اونه که نپذیرید از اونها و در مقابل اونها بایستیم. یکی از وظایفی که علما دارن همینه که وظیفه علماست که در مقامی که میبینن دین داره به انحراف کشیده میشه، تفسیر به رأی زیاد میشه در ما بین مردم، در اونجا حقایق رو اظهار کنن و بیان کنن. خب این هم یک روایت که در اینجا هست که ذیل روایت باز یک مطلبی داره که در زمان امام زمان علیه السلام، در اونجا هم اگر امام زمان از مردم بخواد کمک کنند و مردم کمک نکنند، اونجا هم حرامه، تقیه حرامه. خب این هم یک نوع از مواردی که تقیه در اونجا حرامه. مطلب دیگر که باز مرحوم امام در اینجا بیان فرمودند که قبلا هم اشاره شد، حدم کعبه بود و مشاهد مشرفه بود و اینها، عرض کنم بر این که قرآن و تفسیر قرآن و اینها، در اینجا یه نکته ای رو مرحوم امام بیان می فرمایند این که گفتیم قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج حاکم بر ادله اولیه هستند، در اینجا جریان نداره. یعنی در جایی که فساد در دین باعث میشه دیگه لا حرجی وجود نداره. شما به حرج هم که افتادی باید از دین حمایت کنی، شما به ضرر مالی افتادی بازم باید از دین حمایت کنی. فساد در دین اگر داره پیدا میشه دیگه اینجا لا حرج و لا ضرر میره کنار. اینطور نیست که بگید الان حرجی شده برای ما، حرج نیست، باید از دین حمایت بشه باعث انحراف مردم نشیم. و لا ضرر و لا حرج اون عنوان حکومتی که میگفتیم حاکم بر ادله اولیه هستند، ادله لا حرج و لا ضرر، اینها در اینجا از بین میره در مقابل اون جایی که فساد در دین. چون لا حرج و لا ضرر و امثال اینها برای این است که دین محفوظ باشه. وقتی اصل دین داره از بین میره دیگه لا ضرری وجود نداره، لا حرجی وجود نداره. لذا مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن بر این که در این جاهایی که قانون اهم و مهم وجود داره و مسائل مهم اسلامی است و انحراف مردم، زلالت مردم، اینجا دیگه قانون لا حرج و لا ضرر و حکومتش بر احکام اولیه دیگه از دایره خارج میشه و در اینجا باید شما اهم و مهم بکنید. وقتی دین مهمتره، حفظ مذهب اهم مسائله، لذا شما دیگه تقیه رو باید کنار بگذارید. یکی دیگه از مواردی که تقیه درش حرامه که باز مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف بیان فرمودند، اونجاییست که شخصی که میخواد تقیه بکنه مثل مرجع تقلیده، مردم بهش توجه داره، اگر این تقیه بکنه باعث وهن در دین میشه. اگه شراب بخوره نعوذ بالله، یک مرجعی بیاد بگه من در تقیه هستم و این باعث میشه مردم به انحراف کشیده بشن، یعنی پس معلوم میشه شراب حرام نیست، یا موسیقی رو یا اون چیزایی که حرامه از نظر مردم اینا رو مرتکب بشه، خب مردم به انحراف کشیده میشن، این دیگه در اونجا تقیه باعث انحراف مردم میشه. اما اگر یه افراد معمولی باشن این گناه رو انجام بدن مردم به انحراف کشیده نمیشن، اما اگر یک شخصیت روحانی بیاد این خلاف رو انجام بده مردم به انحراف کشیده میشن. لذا مرحوم امام میفرمان ممکنه یه تقیهی برای عموم مردم جایز باشه ولی برای روحانی جایز نباشه. یه تقیهی رو میتونن یه عده افراد کاسب و تاجر و اینها انجام بدن، یه گناهی رو مثلا در تقیه انجام بدن یا ترک واجبی بکنن، اما برای یک شخصیتی که مرجع، ملجع و پناه مردمه، شخصیتی است که مردم بهش توجه میکنن و اگر اوی گناه رو انجام بده به انحراف کشیده میشن، اون حق نداره تقیه بکنه. مثال زدن مرحوم امام به شرب مسکر یا به زنا و امثال اینها، مردم معمولی ممکنه این کارها رو انجام بدن در تقیه تحت فشار، اما یک شخصیتی که مردم بهش توجه دارن نمیتونه این کارها رو انجام بده. مثال دیگری که مرحوم امام در اینجا بیان فرمودند، می‌فرمایند اگر اصول اسلام یا اصول مذهب یا ضروری از ضروریات دین، برای اینکه به صورت قاعده ما این مطلب رو یاد بگیریم، اصول اسلام یا اصول مذهب یا ضروری از ضروریات دین اگر در معرض زوال و انحراف پیدا شد و داره از بین میره، ما در اونجا دیگه تقیه برای ما حرام میشه. مثلا احکام ارث، مثال میزنه مرحوم امام، احکام ارث رو دارن عوض میکنن، میگن این قانون ارث رو باید عوض کنیم یه قانون دیگری بذاریم. احکام طلاق رو دارن عوض میکنن، احکام صلات رو دارن عوض میکنن، نماز رو دارن حکمش رو عوض میکنن، حج رو دارن حکمش رو عوض میکنن. اینجا دیگه تقیه جایز نیست، باید بیستید و مبارزه کنید، نگذارید احکام اسلام عوض بشه. چرا؟ چون تقیه برای حفظ اصول اسلامه، برای حفظ اصول مذهبه. ما اگر تقیه میگیم جایزه، برای که شما حفظ بشید، اسلام حفظ بشه، مذهب بمونه. اما اگر بنا شد دارن نماز رو نابود میکنن، حج رو نابود میکنن و ضروریات اسلام رو دارن از بین میبرن، در اینجا جایی نیست که تقیه جایز باشه. خب اینها فرمایشاتی است که مرحوم امام بیان فرمودند و فرمایشات خوبی هم بود و مثالهایی است برای اینکه اصل دین، فساد در دین، فساد در مذهب اگر پیدا شد تقیه حرامه. مرحوم محقق خویی یه مثال دیگری رو هم در اینجا بیان می کند. مثالی که محقق خویی در صفحه 1088 بیان می کند این است که اگر سلطان جائر و جائر مجبور بکنه که باید پشت سر این آقا نماز جماعت بخونی، خب یک کسی است که ظالمه، جائره، شده امام جماعت، به شما میگن باید پشترش نماز بخونی و شما میدونید این فاسقه، پشتر یک فاسق فاجر باید نماز جماعت بخونی. خب در اینجا شما اگر مجبور شدید که پشت سرش نماز بخونید، اونجا دیگه قصد قربت نکنید، قصد امتثال نکنید، یعنی اونجا قصد نکنید که من دارم نماز میخونم. نه، این نماز نیست که شما داری میخونی، باید بری تو خونه خودت نمازتو بخونی. حالا مجبورت کردن که پشتر این آقا وایسی، حالا وایسا، به خاطر ضرر جانی که برات ممکنه به وجود بیاد پشت سرش بیستادی، ولی نماز نیست این، اینو بدون، بعد باید بری در منزل خودت نمازت رو بخونی و این اصلا اسم نماز نیست. و قصد قربت و قصد امتثال بکنی تشریع محرمه و نباید قصد امتثال بکنی. خب چون قصد در اختیار شماست، شما رو مجبور کردن، ولی قصد که دیگه اجباری نیست، میتونی قصد قربت نکنید و نماز تحقق پیدا نکنه. این هم یک مثالی است که در اینجا تقیه در قصد نیست. ممکنه در عمل شما که اومدید ایستادید پشتر این آقا میخواید نماز بخونید، در اینجا تقیه است، ولی قصد شما که در اختیار خودتونه، دیگه قصد قربت نکنید و اون نماز رو دوباره اعاده بکنید. و هاکذا در مورد قتل، مرحوم محقق خویی میفرمان اگر مجبور کردن شما رو به کسی رو بکشید، در اینجا هم تقیه حرامه و نباید شما عرض کنم بر این که تقیه بکنید. البته مباحث دیگری هم مرحوم محقق خویی بیان کردن که انشاءالله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.